آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خدا رو شکر که یک بار دیگه توفیق داریم در خدمتتون باشیم از برنامه آفتاب یلدا. ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت استاد عزیز و خواهش میکنیم که بسم الله رو بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت و مناسبت شهادت جانسوز حضرت باب الحوائج الالله موسی بن جعفر، که واقعا به قول مرحوم کمپانی این قصه قصه ایست جهانسوز و جانگداز. خاموش باش سلسله دارد سر دراز. واقعا قصه حضرت موسی بن جعفر قصه جانسوزیست و همچنین وفات حام الرسول حضرت ابو طالب علیه السلام رو تسلیت عرض میکنن خدمت
هستم. اون چه که از هفته های گذشته پیش گرفتیم، اگر همراه ما بوده باشید و این افتخار را داشتیم، آخرین بخش رسیدیم به بخش هایی از شناخت منصور حلاج به عنوان یکی از نمادهای فرقه تصوف. خب طبیعتاً این شناخت نیاز به زمان بیشتری داره و هفته گذشته هم مختصری از اون را اشاراتی از اون را خدمت استاد عزیز داشتیم. اون چه که جناب استاد برای ما به عنوان کسانی که توی این موضوع تحقیق نکردیم و یه لغت شنیدیم، یه اسم شنیدیم، اینه که در ادبیات شعری ما گاه به اینها اشاره میشه و اون شعر از طرف فرد دوست داشتنی معتبر و بزرگواریه. میتونه دو حالت داشته باشه، یا اینکه اشاره به فردی مثل منصور حلاج به معنی تأیید او یا ارزشگذاری اون باشه، یا نه اقتضای ادبی یا یک برداشت یا یک برش یا یک مفهوم باشه. من اینجا یه اشاره هم داشته باشم، معروفترین شعرهای حافظ مثل الا یا ایها الساقی عدل کأسا و ناولها ظاهرا تضمین شده از شعر یزید ملعونه و حالا مکاشفه یا هست یا حالا خوابی یا رویایی که یکی گفته آخه جناب حافظ این همه آدم بود، آخه شعر یزید رو چرا تضمین کردی؟ یا از اون حالا عدل کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی که ایشون فرموده بودند که مال کافر به مسلمون حلاله، حالا با این تعبیر تنازانه. اینجا چه اتفاقی داره میفته و موارد این چنینی را با چه سنجه‌هایی و با چه معیارهایی میتونیم یک فهم منطقی شیعی و سلیم ازش داشته باشیم؟
یعنی جلسات گذشته من عرض کردم خدمتتون، صوفیان از جایی که آبرویی ندارند و وجهه‌ای ندارند، مقبولیتی ندارند در جامعه، سعی میکنن خودشون رو پشت شخصیت‌های مذهبی یا حتی سیاسی قائم بکنن. لذا در عمده ادوار تاریخ که نگاه می‌کنیم، صوفیان چاکران دربار بودند، هر درباری که می‌خواد باشه، حالا کافر باشد یا مسلمان، به هر چه شکلی که می‌خواد باشه، و دسیسه‌ها می‌کردند. حتی بعضن معتقدند، می‌گویند نه ما صلح کلیم و کاری انجام نمی‌دهیم، اما نه، عمده جنایت ها رو انجام دادن. عرضم حضور شما که این شخص فرهیخته‌ای که در حمام کیفین کاشان اسمش
امیر کبیر
رو کی کشت؟ دسیسه هایی بود که صوفیان کردن. بسیاری از جنایات رو صوفیان انجام دادن با بهانه اینکه بله صلح کلیم، نه ما کاری نداریم، یه گوشه نشستیم و در خانقاهیم و دو تا خون میکشیم و دنبال زهدیم و دنبال نه. وقتی که تاریخ سیاسی رو نگاه میکنیم میبینیم به شدت هم کار کردن، به شدت هم جنایت کردن، به شدت هم صفاکی خونریزی کردن. در لشکرهای سلاطین ظالم بودن. پس اینها، میخوام این نتیجه رو بگیرم، همیشه چاکران قدرت بودند، بادنجون دور قاب چینان قدرت بودند. این یه بخششه. یه بخش دیگه‌اش اینه که خب قدرت یک وجهی داره دیگه، اینها میخوان خودشون رو موجه نشون بدن، لذا در کنار قدرتن. یه جا دیگه نه، یک سری بزرگان مذهبی و شخصیت‌های مذهبی ما تلاش می‌کنن خودشونو پشت سر اونو قایم می‌کنن دیگه، بگن بله ما هم با اینها متصلیم. تیفور ابن عیسی ابن آدم ابن سروشان با یزید بسطامی سقای خانه امام صادق بود، در حالی که هفته گذشته گفتیم مثلا بعد از امام صادق به دنیا آمده. حسن بصری پیغمبر را درک کرد در حالی که سال 21 هجری دنیا آمده، مقوله مشهور خود صوفیان هم هست. معروف کرخی سقای خانه امام رضا بوده در حالی که اصلا معروف کرخی در بغداد بوده. معروف کرخی که در بغداد بوده خود صوفیان معتقدن پا از بغداد بیرون نگذاشت و در تاریخ نگاه کنید امام رضا هرگز پا درون بغداد نگذاشت، حتی در سفرشون به مرو از بغداد رد نشد، آقا از مسیر دیگه رفت. چطور این سقای خانه امام رضا بوده؟ سعی میکنن خودشونو بچسبونن. از طرفی وقتی که نام منصور حلاج رو میاریم به عنوان شهید شطح یا کشته شطح نام میبرن، که هفته گذشته پیرامون شطح مفصلا صحبت کردیم، شیخ شطح که بایزید بسطامی بود، شارح شطح روزبهان بغلی شیرازی، و کشته شطح که منصور حلاج بود. منصور حلاج وقتی که محاکمش کردن، عرض کردیم گذرا هفته پیشین که این نبود محاکمش کردن به صرف این گفتی انال حق بگیرید ادامش بکنید، نه، سحر، 40 نمونه عروسش سحر میاد ازش درمیاد که این سحر رو انجام داد. حکم سحر چیه؟
اعدام.
نوشته بود به یکی از مریدانش در دینور کرمانشاه، من الرحمن الرحیم منصور حلاج الی فلان ابن فلان، ادعای خدایی کردن، تقدیس ابلیس کردن، میگفت ابلیس موجودی است بسیار مقدس، صاحب من و استاد من ابلیس و فرعونند. ابلیس را به آتش تهدید کردن، دست بر نداشت، فرعون را میخوانیم. حالا امروز نیت داریم که بحث تقدیس ابلیس رو از دیدگاه ابلیس از دیدگاه صوفیان رو کمی بررسی کنیم، و و و و که خود اکابر صوفیه پای اعدامش رو امضا کردن، پای حکم اعدامش رو. خب این شخص با این همه انحرافات، انحرافات اعتقادی، انحرافات عملی، انحرافات رفتاری، انحرافات و و و و و، میاد میگه که امام در دیوانشون گفتن که همچون منصور خریدار سر دار شدم، تمام شد. چون امام گفتن، امام خمینی فرمودن که همچون منصور خریدار سر دار شدم، یعنی هر آنچه که منصور حلاج به او اعتقاد داشته امام امضا کرده، گفته همه اعتقاداتش درسته. به خاطر همین یه مصرع، این فریبه، این تزویره، چون یه مصرع گفته تمام اعتقادات منصور حلاج، سحر و جادو و تنجیم و نمیدونم کفرگویی و تقدیس ابلیس و همه این حرفا رو امام امضا کرده، شما باید فردا جواب امامو بدی روز قیامت، به چه حقی هم تعریف بزنی؟ در حالی که در ابیات دیگرش امام به صراحت او را نسبت کفر و شرک میده، دارد در دیوانش گر تو آدم زاده هستی علم الاسما چه شد، قاب قوسینت کجا رفته است، او ادنا چه شد، بر فراز دار فریاد ان الحق میزنی، مدعی حق طلب انیت و انا چه شد، مرشد از دعوت به سوی خیشتن بردار دست، تو داری دعوت به سوی خیشتنت میکنی نه به سوی خدا، لا الهت را شنیدستم ولی الا چه شد، کسی که میگه لا اله یعنی خدایی نیست، الا اللهت کو، داره نسبت کفر بهش میده. فریاد ان الحق راه منصور بود، یا رب مددی که فکر راهی بکنه، اون راه اوناست، ما راه ما از اینا جداست. بعد تمام اینها رو شما نمیبینید، ابیات متعدد که الان در حافظم نیست، ابیات متعدد امام داره کافر مشرک زندیق میخواند او را، نمیگید همچون منصور خریدار سر دار شدم، یعنی اعتقادات همه رو امضا کرد، این تزویره بابا، این تزویره، این فریبه که ما پشت اسم قایم میشه که یه جا اسم برده امام. در حال چرا پس امام استفاده کرده؟ ببینید در ادبیات پارسی حلاج نماد مقاومت شد ولو در باطلش، سنگش زدن باز هم چرندیاتو گفت، اعدامش کردن چرندیاتو گفت. حضرت امام میخواد بگه آقا جون هر چقدرم که اومدن منو اذیت بکنم، من در راه خودم ثابت قدمم، این به معنی نیست که من تمام اعتقادات این رو امضا میکنم، این تزویره و قایم شدن پشت چهره های معنوی و سیاسی و این حرفاش، و این حنا دیگر رنگی نداره که بخواین قایم بشین پشت این چهره ها. خیر، نحن هم نه دلیل ما به دنبال ثقلین هستیم. از ثقلین بیاید اثبات پشت اسم در امام صادق قایم بشید که سقای اینجا بوده، سقای اونجا بوده، چنین که جنن پشت هیچ کس قایم نشید. بفرمایید از ثقلین باورهاتون رو مطرح بکنید ببینیم صحیح یا صحیح نیست. حرف اینجاست. یکی از جنجالی ترین مباحثی که از دیرباز در تصوف مطرح شده و معرکه آرای این نقد تصوف از اندیشه های صوفیانه بوده، بحث ابلیسه، تقدیس ابلیسه، دفاع از ابلیس. بسیار دفاعش میکنن به عنوان الگو، اسطوره موحدین جهان. حتی اوکی، ابلیس الگو و اسطوره موحدین جهان است و القابی مانند سید الموحدین بهش میدن که این سید الموحدینه. حتی میگویند جوان مرد حقیقی ابلیس است. ابلیس را در کنار رسول الله میگذارند، میخوانیم که او را موج مظهر اسماء و صفات الهی میدانند. یعنی یک دیدگاه این طرف و دیدگاه قرآن و اطرت این طرف، دقیقا همون که حضرت فرمود امام هادی علیه السلام و صوفیه کلهم مخالف من مخالفینا و طریقتهم مغایره لطریقه، راه اونها از راه ما جداست. دقیقا همین شعر، فریاد ان الحق راه منصور بود، یا رب مددی که فکر راهی بکنیم، راه ما اصلا با این فرق داره. ما رو قاطی با این حرف نکنید. ببینیم حالا چجوریه.
آسفاییم هم استاد خواهیم. اول دفعه یک تعریفی از ابلیس، حالا شاید دو شق بکنید، ابلیسی که تعریف دقیقش در قرآن و ادبیات شیعی اصیل هست و تعریف ابلیس حالا در صوفیه. اول یه تعریفی بفرمایید ابلیس کیه؟
ببینید ابلیس جن است. کان من الجن، قرآن میفرمه ابلیس کان من الجن، ملک نبود. بله. اینکه بعضی تصور میکنن ابلیس ملک بوده و در آسمان بوده، ابدا اینطور نیست. جن بوده، جنسش هم از جن بوده، از ملک نبوده، جدا بوده. قرآن میفرماد کان من الجن، از نار سموم. خدا در قرآن میفرماد خلقناه من نار سموم، از آتش بیدود خلق شده بوده. و این شخصی بوده که مثلا عبادت میکرده، زهدی داشته، تقوایی داشته، عباداتی کرده بوده، حتی به مراتبی رسیده بوده، با ملائک در آسمان ها عبادت میکرده، چنین و چنان و چنین و چنان.
خودش و صوفی بوده.
حالا نمیتونیم بگیم اون موقعی که عبادت میکرده الحق عبادت میکرده، اما یک صفت پست و رذیله او که همیشه در دل داشت وقتی که آدم رو خلق کردن ظهور و بروز پیدا کرده. این نبود که پاک بوده بعد یهو نجس شد، نه، این در درونش همیشه کبر ورزی رو داشته، اون موقع خودش رو نشون داد. لذا در حدیث شریف هست که میفرماد وقتی که آدم از کنار بدن آدم هنوز روح ندمیده بودن رد میشد، میگفت این از گل گندیده است، من از آتش بیدودم، اگر خدا امر به سجده این کند من هرگز او را اطاعت نخواهم کرد. روایت صحیح است، حالا به آدرس هم عرض میکنه. این که رو در درونش داشته. بله، ابا واستکبر و کان من الکافرین، کافر شد. خودم گفت بفرمایید اینجا جای کفار نیست، جای چرندگوها نیست، ما اینجا عبد میخواهیم. نکش که برای خودش ادعایی داره، عبد میخواهیم اینجا، بنده میخواهیم. در اوج تعریفش رسول الله رو میگیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بهترین بنده خداست، من اینجا عبد میخوام، عبادت. گفت آقا ول کن، من عبادت میکنم شما را که کسی مثل شما مثلش عبادت نکنه. خدا فرمود من نیاز به عبادت تو ندارم، من میخوام بندم باشی. گفتم اینطوری بگو چش. یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. چرا میگیم آن را که دوستی علی نیست کافر است، گوزاهد زمانه و گوشیخ راه باش؟ آقا داره عبادت میکنه، داره نماز میکنه، داره روزه میگیره، چرا شما میگی چون دوستی علی نداری کافری؟ علت اینه. ببینید شیطان یه سجده نکرد، خب خدا دوتا چوبش میزد دیگه، این همه لعن و دوری و آتش و غضب برای چیه؟ سجده نکرد. مثل این جوانی که مثلا خدای نکرد تارک الصلات، خدا میگه چوبش میزنم دیگه، یعنی میگه لعن و فلان و قیامت و ابد و مخلا خالدین فیها ابدا و این حرفا نداره که، یه سجده نکرد، یه همه عبادتت کرده بود خدایا. نکته داره اینجا، آن جوانی که نم تارک و صلات میشه و کوتاهی میکنه تو نمازش، نمیگه نماز واجب نیست. اگر بگه نماز واجب نیست که کافره، اما گفت نماز واجبه، من تنبلی میکنم نمیخونم، من الان تارک و صلات شدم، وجوبش رو زیر سوال نمیبره. خدا بنده میخواد، خداوند میفرماید من مگه خدا نیستم؟ من میخوام تو از طریق امیرالمؤمنین مرا بپرستی. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در بیوتی که خدا اذن داده، اجازه داده در اون خانه نام خدا برده شود. اصلا کسی حق نداره خارج از اون خانه نام خدا ببره. خدا میگه تو حق نداری غیر در خانه علی نام مرا ببری، اجازه شو نداری. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، آن بیوت کیان؟ اهل بیت، امیرالمؤمنین. میگم نه خدای من همه جور عبادت میکنم، همه جور پرسته، فلان علی رو قبول نداشت. میگه ببین، مثل همون سجده حضرت به حضرت آدمه، سجده ابلیس. خدایا من همه جور... یعنی این مفهومش یعنی چی؟ یعنی خدا همه جا رو درست رفتی، اینجا رو داری اشتباه میری. خدایا همه جا رو درست رفتی ولی این سجده، من خلقتنی من نار و خلقتم من طین. ببین داری خدا اشتباه میگی، من از اوتش خلق که معلومه به اون سجده بکنم. خدا میگه ببین من خدا هم. بفرما الان من نفهمیدم، تو فهمیدی؟ بفرمایید. میخوام بگم صرف یه سجده کردن نبوده، صرف کفر ورزیدن بوده، صرف اینکه خدا رو نسبت عدم آگاهی دادن بهش بوده. خدا میگه از طریق امیرالمومنین من رو پرستش بکنید. میگه نه خیر، من از راه خودم. لذا خداوند در اون جریانی که حضرت موسی رد میشه از کنار یک جوانکی که سجده کرده است، داره زار میگرید و از خدا طلب حاجت میکنه، میره به کارش میرسه، موسی برمیگرده باز داره زار گریه میکنه، میگه خدایا اگه حاجت این جوان دست من بود بهش میدادم، تو که ارحم الراحمینی. خدا وحی فرمود که موسی اگر تا قیام قیامت در سجده باشد و زار بگرید که بمانند مشک خشکیده شود، حاجت او را نمیدهم. چرا؟ چون او مرا میخواند از راهی که من نمیخواهم. به او گفتم به ولایت موسی و نبوت موسی ایمان بیار. میگه نه اینو نه خدایا، ولی من خودتو همینطوری میخونم. این نیست. خدا میگه منو بندگی کن، من که نیاز به عبادتتو ندارم. فکر کنید دو رکعت نماز میخونی میرسه به روح خدا؟ خدا که نیاز نداره که. بگذاریم. پس ابلیس یک موجودی متمرده. ببینید در میان تمام ادیان بعضی از مسائل مشترک داریم بین ادیان. در میان تمام ادیان این موضوع مشترکه که ابلیس و شیطان موجودی است که میخواهد انسان را به انحراف کشونده و جهنمیش بکنه. چه مسیحیت، چه یهود، چه زرتشت، چه ادیان دیگر، چه اسلام، عدو و مبین میدانن شیطان را. خب اما اگر نگاه بکنیم که چه کسی ابتدا ابلیس رو تقدیس کرده، شیطان رو وجودی مقدس دانسته. نگاه که میکنیم در تاریخ میبینیم اول کسی که شیطان و ابلیس رو وجودی نورانی و مقدس مطرح میکنه آقای حسن بصری است. از همون ابتدای انحراف زهد افراد کنه، اون رفقایی که جلسات قبل پیگیری کرد الان میدونن کجا رو دارم میگم.
البته شما این برش را از صدر اسلام میفرمایید، بله بله بله. نه در ادیان دیگه.
بله بله بله.
بله
بله. در اسلام آن کس از صوفیه، ما بسمون تصوف، بله دیگه. بله. حسن بصری اومده این کارو انجام داده که حافظ حسین کربلایی که از تابعین فرقه ذهبی است میگه اکثر سلاسل درویشان به حسن بصری میرسه. معتقدن بله. که اینطوریه. بله. اما حسن بصری در مورد ابلیس چی میگه؟ اگر ابلیس نور خود را به خلق نماید، همه او را به معبودی و خدایی بپرستند.
عجب.
اولین کسی که اینو مطرح میکنه. خب در مورد حسن بصری قبلا صحبت کردیم. بله. که چطور بود و مخالفت اهل بیت داشته و این حرفا. سنایی که اولین شاعر بزرگ صوفی متصوف است و پارسی زبان شعر گفته، اینجا ببینید چطور طرح میکنه. یک جلسه لازمه به نظرم آقای گلپایگانی که بینندگان عزیز بحث تأویل رو متوجه بشن، که اگر ما تأویل گرایی رو بخوایم دامن بهش بزنیم، لای لم یثبت حجر علی حجر، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی کفرگویی رو تو میتونی یه جور دیگه درش بیاری،
همه چیزو میشه،
همه چیزو میشه برعکسش کرد. ببینید تأویل، خود اون حالت تأویل رو میگوید که سنایی از توبه و از گناه آدم خود هیچ ندانی ای برادر، سربسته بگویم ار توانی، بردار به تیغ فکرتش سر. تا اینجا که میگه در سجده نکردنش چه گویی، مجبور بوده است یا مخیر؟ ابلیس مجبور بوده یا مخیر بوده؟ گر قادر بود خدای عاجز، گر ور عاجز بود خدا ستمگر. ببینید یه نکته است، ببینید روی کرده کلامیه، نکته دقیقیه، بینندگان دقت داشته باشن، روی کرده کلامیه اکثر قریب به اتفاق صوفیان جبریست، جبری مسلکن. لذا میبینید مولوی جلال الدین محمد بلخی رومی در جریان ابن ملجم و امیر المؤمنین میگه ابن ملجم به امیر المؤمنین به ابن ملجم گفت آقا تو دست خدایی، خدا میخواست منو شهید بکنه تو رو واسطه کرد، غم مخور جانا شفیعه تو، منم خودم شفاعتت میکنم ابن ملجمش، قصه نخوری ها. خب اگر قرار دست خدا بوده که خدا چرا عذابش بکنه که شما پیش شفاعتش بکنی؟ جبری مسلکن، یعنی اعتقادشون جبریه، یعنی رویکرد اشعری مسلک دارن. لذا میگه اینجا اگر قادر بود که مخالفت بکنه با خدا را، خدا عاجز این وسط، نه عجز نداره اینجا. مخالفت با اراده تشریعی خداوند که چیز بزرگی نیست. اراده تشریعی یعنی چی؟ میخوام خیلی علمی صحبت نکنم. خداوند اراده تکوینی داره و اراده تشریعی. اراده تکوینی خداوند یعنی چی؟ یعنی کن فیکون، بشو میشه، خلقش میشه، درست شو درست میشه، آسمان بشو میشه، زمین بشو میشه. اراده تشریعی یعنی خواست قانونگذاریش. خدا اراده کرده که من و شما نماز بخونیم یا نه؟ اراده کرد. اراده کرده مسلمانان نماز بخونن یا نه؟ بله اراده کرده. تمام مسلمانان نماز بخونن، بعضی تارک الصلاتن. خلاف اراده خدا عمل کرده؟ بله خلاف اراده تشریعی. خدا اراده کرده است که مردم ظلم کنن؟ ابدا. ظلم اتفاق نمیفته. چرا؟ خلاف اراده خدا عمل کردید؟ بله خلاف اراده تشریعیش. اینجا میگه گر قادر بود خدای عاجز، اگر قدرت داشت که سجده خدا عاجز بوده پس که جلوشو نمیتونسته بگه، اگر قرار جبر نیست که. ور عاجز بود خدا ستمگر، اگر نمیتونست که سجده بکنه و خدا یه جور کرده بود که این سجده نکنه، خدا ستمگره که یه جور جبر کردی که این سجده نکنه بعد عذابش بکنی. این نکته بود که لازم بود. میبودی در تفسیر خود میگوید ذنون مصری گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که 40 روز سر از سجود بر نداشت. گفتم یا مسکین بعد از بیزاری و لعنت این همه عبادت چیست؟ گفت یا ذنون اگر من از بندگی معزولم او از خداوندی معزول نیست. سبحان ربی الاعلا و بحمد. سجده میکرد ابلیس خدا را. در مصیبت نامه عطار در مصیبت نامه میگه دنیا را معذرت میخوام اینجا بله میگه میگه دنیا رو بازار، حالا تمثیل میکنه متنش طولانیه، دنیا رو بازار شیطان میدونه که اگر خود شیطان نباشه کار بیع و شرا معطل میشه و میگه اصلا ضروری شیطان باید باشه. در الهی نامهش میگه که در آن ساعت که ملعون گشت ابلیس زبان بگشاد در تسبیح و تقدیس که لعنت خوشتر آید از تو صد بار که سرپیچیدن از تو سوی اغیار. چه جور ترسیم میکنه؟ شیطان رو یک عاشقی دل باخته ترسیم میکنه که من به غیر از تو سجده نمیکنم خدایا. چقدر خود شیطان استاده توی تعبیر و تفسیر. ظاهر قشنگی داره نه؟ این حرف ظاهر قشنگی
شد
که من جز برای معشوق سجده نمیکنم. آدم سجده کنه ابدا، سر فقط برای تو فرود می آورم. خب آدم حسابی، تمام ملائک مشرک و کافر شدن، پس چرا خدا به این میگه کان من الکافرین؟ تمام ملائک تمرد کردن و سجده کردن، هیچ کدام عاشق نبودن، ای ابلیس جن عاشق بود. یک دو، اگر تو عاشق هستی بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من، تو اشارت بکن من با سر بیام، کجا رو سجده کنم، کیو سجده کنم، هر چی تو بگی خدا، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. چرا ادای عشاق رو در میاری اینجا؟ ما همگی مسلمانان به سمت کعبه سجده میکنیم، غیر از اینه؟ کعبه رو میپرستیم؟ خدا گفته این سمت سجده کنیم که چشم سجدمون برای کعبه است؟ سجدمون لله. خدا گفت یه زمان خدا فرموده بودی که سمت بیت المقدس، گفتیم چشم. فرمودید حالا برگردید سمت کعبه، گفتیم چشم. لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، هر چه شما بفرمایید چشم. این میشه عاشق حقیقی. پیغمبر عاشق حقیقی است که عبد خداست، هر چه تو بگی خدا من تسلیمشم. سمت بیت المقدس شو، این سمت سجدت لک یا سیدی متعبدا و رقا، فقط برای تو سجده میکنم. حالا روایتشو میخونیم که اصلا قصه سجده به آدم، آدم رو سجده کردن یا خدا را، به سمت آدم قبله گاهی بود. سجده برای غیر خدا جایز نیست.
پس به حسب ظاهر اگر بخوایم بگیم آقا بر ادبیات عقلی، بر ادبیات دو تا چهار تا که کار مذمومه، دستوری رسیده بوده و نپذیرفته.
بله.
اگر بر ادبیات عاشقانه و حسی هم بخوایم تعریف کنیم، کدام عاشق است که امر معشوقش را زمین بگذاره و هیچ توجیه حسی عشقی دوستانه‌ای بر رد امر معشوق ممکن نیست؟
میگوید بردار و کوه به تراش. فرهاد میتراشه چون معشوقش گفته، ولو بره سراغی یکی دیگه، بره دنبال خسرو، ولی فرهاد کوه میتراشه. نمیشه عاشق حقیقی، نه ادای اصول. این حرفایی که برای خودمون توجیه کنیم و ابلیس رو بخوایم یک فرد عابد، حالا دیدگاه خداوند ببینید چنان ملعون و مطرود و یعدکم الفقر و الفحشاء و میخوانیم.
پس اجازه بفرمایید، خوبیه این بحث اینجاست که یک آتش ایجاد بکنیم، یک تعلیق داشته باشیم، یک میان برنامه داشته باشیم تا برسیم به حساب کتاب آقای ابلیس. یا علی. گل نرگس آبروی دو اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقا جان، آقا امام زمان، آفتاب یلدا، در دنیای هستیم که زشت ها را می شود زیبا بزک کرد و به طبیعتاً زیبایی ها را ما نخواهیم دید، در دنیایی که ابلیس تقدیس می شود و تذهیب. بفرمایید دوستان.
مولوی در مثنوی اینطور میگه: ترک سجده از حسد گیرم که بود، این حسد از عشق خیزد نه جهود. هر حسد از دوستی خیزد چنین، که شود با دوست غیری هم نشین. بی گناه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خود این تلویس را. اینا میگه از عشق آمده بیرون. شما چون ابلیس خیلی عاشق خدا، ملائکه عاشق خدا نبودن، فقط ابلیس عاشق خدا بوده که برای خدا سجده نکرده، که عرض کردیم اگر هر جور حسابش بکنیم این وسط داره کلک میزنه. اگر تو عاشقی که باید بدوی دنبال امرش اطاعتش کنی. یه ذره یه حدیثی آیه بخونیم این سیاهی رو بشوره ببره. آیه گلپایگانی، انبی عبدالله علیه السلام: ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادا ابلیس یا ویلاه اطاع و اسعید و سجد و ابید. وقتی که بنده سجده خدا میکنه و این سجده چیه کمی طولانیش میکنه، شیطان بر سر خود میزنه، میگه وای بر من که او سجده کرد و من ابا کردم. قرآن بقره 268: الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. فانساه الشیطان ذکر ربه. شیطان دشمن شماست، عدو و مبینه. خدا یه چیز میگه ولی آقای احمد غزالی و سنایی و حلاج و حسن بصری و جلال الدین محمد بلخی یه چیز دیگه میگه. ما نمیدونیم، باید حرف قرآن رو گوش کنیم که او دشمن است، عدو و مبین است، یا نه یک عاشقی خود باخته. احمد غزالی چنان از ابلیس تقدیس میکنه که میگه جای کسی که ابلیس را موحد نداند کافر است. احمد غزالی، این که ما خیلی به عنوان یک عرفان عارف داریم معرفش میکنیم به جوانهامون، احمد غزالی رو به عنوان یک عارف و آثارش رو به عنوان یک عرفان خیلی ناب معرفی میکنیم، داره که میگه کسی که ابلیس را موحد نخواند کافر است. عین القضات همدانی در تمهید، ببینید ابن غزالی استاد عین القضات همدانی بوده و بسیاری از آراء عین القضات، غالب آراء عین القضات پیرامون ابلیس از تفکرات غزالی سرچشمه میگیره. عین القضات در کتاب تمهیدات فصلهای متعددی رو برای دفاع از ابلیس قرار میده و اینطور میگه: میگه علت سجده نکردن ابلیس این است که در پنهان و سر به او گفتن که سجده نکن، سجده مکن، همچنان که یوسف در خلوت بنیامین را از صحنه سازی که در آینده انجام می‌دهد و او را به دزدی متهم می‌سازد خبر داد. حالا من یه سوال دارم، این کجا بوده پشت پرده ابلیس و خدا؟ از کجا این حرف رو در آورده؟ اون وسط بوده؟ شنیده؟ چه اصراریه بر تقدیسش؟ چه اصراریه که این ابلیس رو مقدس جلوه بدید؟ عرض می‌کنم علتش رو.
استاد یه چیزی، مگر نمیگن که شیطان یکی بهش گفته که نپذیر؟ از اون طرف ها میگن که هر کس شیطان را مسلمان نداند کافر است. همونی که پشت پرده به شیطان گفت به منم گفته که چرا اینجوری نمیشه برای من شامل بشه، منم یکی اون پشت به من خبر داده.
حرف متن، حرف حساب جواب نداره. میگه ابلیس، عین القضات در ادامه میگه ابلیس، چون زمان کمه میخوام مختصر بگم، میگه ابلیس عاشقی صادق است که مهر و قهر و رحمت و لعنت از طرف معشوق براش فرقی نداره. میگه فقط تو میخوای لعنت بکن، میخوای ظرف مرا بشکست لیلی، این فقط برای من رحمته، تو میخوای لعنت بکن، فقط تو معشوق منی. چند تا نظریه مطرحه در دیدگاه صوفیان. یک، این که دیدگاه اول در مورد صوفیان، چون چند دسته، این از طرق مختلف ابلیس رو یک موجود مقدس میخوان جلوه بدن. یک، این که میخوان بگن صفت فتوت داشته و این برجسته از فرازهای روحی یک انسان کامله، که شیطان هم یک انسان کامل بوده،
موجود کامل.
بله بله، یک موجود کامل. بله، بعد نقش، سپس پذیرش نقش استادی برای ابلیس و فرعون در مسیر توحید، که بعضی از متون عرفانی که حالا در کلام نمیدونم نام ببرم یا نه آقای ابن عربی هم هست، فرعون رو میگه ما تطاهرن متحرا، در دریای معرفت الهی غرق شد فرعون. نمیدونم والا. در این دیدگاه میگه آقا تمام موجودات مظهر اسما و صفات الهی هست. پیامبر، ببین در کنار رسول الله میگذاره ابلیس رو، میگه پیامبر مظهر رحمت الهی و ابلیس مظهر یا مذل الهی در کنار رسول الله هم. و جاوز در حالی که قرآن میفرماید که یونس آیه 90 و جاوز نا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا، دشمنی سرکشی، حتی اذا ادرکه الغرق گفت من ایمان آوردم، که جبرئیل لجن به دهانش میزن الان وقد اسیت من قبل و کنت من المفسدین، الان که عذاب الهی اومده تازه میخوای مسلمان شی، در حالی که قبلا این همه جنایت کردی، این همه شکم زنان باردار رو دریدی، این همه زنانها رو، مردها و زنان رو کشتی و به بردگی گرفتی، الان تا عذاب اومد ایمان آوردی. ولی خب بعضی معتقدن که در دریای معرفت الهی غرق شد. بگذاریم. عین القضات همدانی در تمهیدات میگوید من مگر منصور حلاج از اینجا گفت ما صحت الفتوه الا لاحمد و ابلیس، فتوه و جوانمردی برای کس راست نیاید مگر، دارم ترجمه میکنم این ترجمه این کلام است، کلام چیز نیست که اون حفظ بشه صحت کلام، که فتوه و جوانمردی برای کس صحیح نباشد مگر برای پیامبر و ابلیس همدوش رسول الله بگذرن. پناه به خدا ببرن. مرکز، نقطه مرکز شرف در عالم وجود کیست؟ رسول الله. اجداد رسول الله فخر میکردن که ما آباء رسول الله، ابناء رسول الله هم فخر میکردن که ما ابناء رسول الله. این مرکز شرفه و چجور داره تلاش میکنه که اینو بچسبونه به دائره و اون نقطه مرکز شرف. دریغا چه میشنوی؟ گفت جوانمردی دو کس را مسلم بود، احمد را و ابلیس را، جوانمرد و مرد رسیده آن دو اند، دیگران خود جز اطفال راه نیامدند. سهل بن عبدالله تستری میگوید ابلیس را دیدم در میان قومی، به همتش بند کردم. چون آن قوم برفتن خیلی هم مثل این که ابلیس رو ملاقات میکردن، خیلی رفت و آمد خاصی داشتن. گفتم رها نکنم تو را تا در توحید سخن نگویی. توحیدش هم میخواست از ابلیس بگیره. حالا نکاتی داره اینها، بخوایم واقعا بپردازیم از نظر روانشناسی و از نظر دیدگاه واقعی در چه عالمی بودن که راه به راه ابلیس رو میدیدن و از او درس توحید میخوان بگیرن، نه از امیرالمؤمنین. ولی یه نکته ایه، کسی که در خانه امام رضا رو ول بکنه، توحید رو از امام رضا نگیره، توحید رو باید از ابلیس بگیره و راهی جز این نداره. گفتم رها نکنم تا در توحید سخن نگویی. گفت در میان آمد و فصلی بگفت در توحید که اگر عارفان وقت حاضر بودن همه انگشت در دهان گرفتندی. عین القضات همدانی خلقت شیطان را خلقت نوری می داند. اینطور می نویسه آنجا که مصطفی گفت ان الله تعالی خلق نوری من نور عزته و خلق نور ابلیس من نار عزته. گفت نور من از نور عزت خدا آفریده شد و نور ابلیس از نار عزت او آفریده شد. بلکه مقام رو بالاتر میبره. ببینین میگه الله نور السماوات والارض، عین القضات همدانی. حاصل این سخن آن باشد که الله جوهر باشد. الله جوهر است و نور عرض. الله جوهر باشد و نور عرض و جوهر هرگز بی عرض نبود و نباشد. پس این سماوات و عرض خود به رمز گفتم که دو نور او باشد، که دو نور او باشد، که اصل آسمان و آسمان، اصل آسمان و زمین و حقیقت ایشان این دو نور است، یکی نور محمد و دیگری نور ابلیس. عالم را از این دو نور خلق، نور محمد و نور ابلیس. رسول خدا مظهر جمال و ابلیس مظهر جلال حضرت حق است. تمهیدات عین القضات همدانی صفحه 73 اون چاپی که من دارم، ببینید سرچ بکنید هست دیگه، برنامه‌های چیزی زیاد شده. حالا ما همین تمهیدات رو برمی‌داریم به عنوان یک کتاب عرفانی تدریس می‌کنیم، میدیم دست جوان‌هامون. ما که قرار بود توحید رو از اهل بیت بگیریم، که ما که قرار بود دین از اینا بگیریم. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم میگن اساس آفرینش ظهور زیبایی است و جمال و عشق. خداوند عاشق دیدن خود بوده، فخلقت الخلق لکی اعرف، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. در هیچ یک از منابع معتبر شیعه این حدیث رو پیدا نخواهید کرد، از مجعولات صوفیه است. کنت کنزا مخفیا، دوست داشتم منو بشناسن، بعد خلقت الخلق لکی اعرف. کو خلق کجا خودش شناخت؟ پس بعد یه خلق خلق میکردید خدایا که بشناسه شما رو، چون هدف شما این بوده بعد یه کاری میکردیم مثلا کو شناخت. میگن در این دیدگاه مخلوقات عاشق خدا میشن و در نهایت در او فانی میشن. یکی از انگیزه های ابلیس در عدم سجده با آدم عشق به خدا بود که در اول عرایزم صحبت کردیم. احمد غزالی میگوید که آنگاه که مطرود و مغضوب درگاه اهدی گشت، ذره ای از محبت و خدمت و ذکرش کم نشد. چون به ابلیس گفتن ان علیک لعنتی، گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، یعنی احمد غزالی، یعنی من از خود تو این تعزز دوست دارم که تو را هیچ کس در تویی نبود و در خور، اگر تو را چیزی در خور بود آنگاه نه کمال بود و نه عزت. خود غزالی به اعتراف بعضی از محققین اندیشه هاش از اندیشه های عرفان مغانی و عرفان زرتشتی سرچشمه میگیره. هورمزد و اهریمن، خدای
خیر و شر،
احسن این الغزاد باز در تمهیدات میگه گناه ابلیس عشق او به خدا بود. احمد غزالی روی منبر گفت ابلیس به موسی گفت گرچه خداوند جامعه فرشتگیم را به شیطنت تغییر داد. اصلا همچی چیزی نیست. خدا میفرماد کان من الجن، ولی این حالت است که میگردد و به زودی تغییر خواهد کرد. ای موسی، هر قدر او یعنی خدا محبتش را به غیر زیاد کنند، من عشقم به او زیاد کنم. این دیدگاه دوم. چنان هستی خود در عشق او باخت، چبستری میگوید در گلشن راز، کزو بر سجده آدم نپرداخت. میخوام دیدگاه ها رو بگم، ولو شاید چندش آوره، ولو شاید واقعا یه ذره بخت‌انگیز باشه که این چه حرفاییست واقعا. ابلیس در دلیل این سخنش میگوید تو از خدا خواستی که خود رو ببین. غزالی بله. از حلاج نقل میکنه، میگه که تو به موسی میگه ابلیس به موسی گفتش که ببین موسی، تو از خدا خواستی که خود رو بنماید.
بله.
حال اگر عاشق بودی نظر به غیر نمی کردی و فلحال خدا را می دیدی. انظر الی الجبل که گفت فوری رو برگردوندی که کوه رو ببینی. دیدی رو از خدا برگردوندی؟ ای موسی، عشق من به خدا بیشتر از تو موسی پیامبر اولوالعزم است. آره. فلحال خدا را می دیدی. نه اینکه مستحق لنترانی شوی. پس من که به غیر از سجده نکردم در توحید از تو صادق ترم. دعوی تو گر تمام بودی بر کوه نظرت حرام بودی. صد بار ندا برآمداندم مایل نشدم به سوی آدم. در حالی که خدا میگه میفرماید اعراف آیه 143 انظر الی الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل. خدا امر میکنه انظر موسی باید برگرده.
بله.
این عاشق واقعی که حرفو گوش میکنه.
استاد وقت قلیله یه اشاره بکنم.
بفهم.
4 تا صحابی بعد از جریان سقیفه و اینها همراه حضرت موندن. حضرت فرمود که درگیری اتفاق نیفته. یکی دست به شمشیر برد. ظاهرش هم اینه که این از همه دعاتیشه تر بود. همون آدم بعد شمشیر کشید برای حضرت.
جلوش بستد.
یعنی تو از سلمان و ابوذر داغتری؟ دستور سکوت بود، نه دست به شمشیر بردن. پس پیداست که این ظاهرشو بگی علاقه یا هیچی، تشو میشه که شمشیر میکشی. تو اون وقت هم پاکار نبودی.
چه عرض بکنم، واقعا کاش ما فقط این رو خوب یاد بگیریم که عرض کردم خدمتون، از در خانه امام رضا و اهل بیت پامون اونورتر نذاریم، بذاریم گیره ایناییم، بذاریم باید سجده برای ابلیس بکنیم. اگر توحید رو از امام صادق نگیری باید از ابلیس بگیری. دیدگاه مختلف. دیدگاه دیگرم در مورد مثلا خب بحث وحدت وجود و عیان ثابت هست و و و و که نظر بزرگان. رابطه جبر هست که اشارتی کردیم، نمیدونم چقدر دیگه زمان دارم. در تواسینش حلاج در کتاب تواسین فصلی میگذارد مخصوص تقدیس ابلیس حلاج. میگه لو علمت ان السجود لآدم لو علمت ان السجود لآدم ينجيني لسجدت ولكن قد علمت ان وراء تلك الدوائر دوائر. ابلیس گفته که حلاج از قول ابلیس، اینا خیلی از با ابلیس هم مثل که میشستن صحبت میکردن، نمیتونم یه ارتباط خاصی داشتن. میگه لو علمت ان السجود، اگر میدونستم که سجود برای آدم نجاتم میده سجده میکردم، ولی من میدونستم پشت پرده بین این دوائری هست، چیزهایی هست به قدری زیاده. حتی در بحث عرفان‌های نوظهور که موسوم به عرفان حلقه هم هست، عرفان کیهانی، لیدرهای این فرقه دقیقاً همین حرف ها رو میزنه.
عجب.
به عنوان عرفان میگه خداوند به ابلیس مأموریت داد که به فرمان سجده بر آدم اعتنا نکند، گفت ببین من به اینا گفتم شما سجده نکن، بعدش میگه علیک لعنتی الی یوم الدین. پس در دید صوفیان اولا ابلیس موجودی بوده عاشق، جمع کنیم بحث رو، ابلیس موجودی بوده که عاشق خدا بوده و این عشق باعث نافرمانی شده و از این جهت مذموم نیست، میتونیم تقدیسش بکنیم. بله چشم. ثانیا دیدگاه دوم این که امر حتمی و مسلم است در مورد شیطان است و شیطان را هیچ راه گریزی از آن نبوده جبر. سه اصلا خورده گرفتن بر ابلیس اشتباه بوده و به قول آقایان ابلیس کلب معلم خداست و هر که را خدا اراده کند میگیرد و از راه بدر میکند، مظهر اسم یا مذل الهی است و در واقع به نظر آقایان ابلیس واسطه یذل من یشاء است. به خدا دین اینو نمیگه، الان میخونیم. اگر شیطان عاشق خدا بود، حالا نقدها رو دونه دونه سریع بگم که هم گفتیم نقدها رو هم بگیم، اگر شیطان عاشق خدا بود نباید از حرف او سرپیچی میکرد کمان که عرض کردیم و باید به آدم سجده میکرد. این که گفته شد چون ابلیس نمیخواست به غیر خدا سجده کند به دستور خدا عمل نکرد و آدم را مسجد خودش قرار نداد از اساس غلطه، هیچ جایی ندارید. عیون اخبار رضا علیه السلام میفرماید که ان الله تبارک و تعالی خلق آدم، خدا آدم رو خلق کرد. ترجمه رو میگم، امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضاست میفرماید که خدا آدم رو خلق کرد، فعود انا صلبه، ما رو در صلب آدم قرار داد و امر کرد به ملائک که اسجدوا له تعظیما لنا و اکراما و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتا، برای خدا سجده، مثل سمت کعبه سجده کردن، سمت بیت المقدس سجده کردن، قبله اول اون هم قبله قرار داد به خاطر اینکه اکرام قرار داد، اون مولد امیرالمومنین کعبه است، مثلا دوست خدا فرموده مشرف پیدا کرد، ما سجده میکنیم سمت او و الان در صلب حضرت آدم هستن. ولی آدم اکرامن و طاعتا لکون نافی صلب، اطاعت خدا کردن به خاطر اینکه ما در صلب او بودیم. و ادامه حدیث، یک نکته دیگر میخوام عرض بکنم، اینم دقت بفرمایید. سألت ابا عبدالله عن قول ابلیس، سوال کردم بهار علامه مجلسی جلد 60 صفحه 254 از قول ابلیس. یکی از راویان میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که قول ابلیس که میگه رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خدا به من مهلت بده تا یوم یبعثون، کیه؟ قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، به شما و زمان دادیم. قال له وهب جلت فداک ای یوم هو، چه روزیه؟ حضرت میفرماید یا وهب اتحسب انه یوم یبعث الله فیه الناس، فکر میکنیم اون روز قیامته. ان الله انذره الى یوم، خدا اون رو مهلت داده است تا روزی که یبعث فیه امام زمان، اسمی داره که باید به احترام بلند شیم. فاذا بعث الله حضرت حجت کان فی مسجد الکوفه، تو مسجد کوفه حضرت نشسته. و جاء ابلیس، ابلیس میاد حتی یجس بین یدیه علی رکبتیه، رو زانوان میشوننش جلو حضرت و حضرت میگیره موی پیشانه رو و یضرب عنقه، گردنش رو حضرت میزنه. اما حرف اینجاست، پاسخ ها رو بدین تو عرض بکنیم. بنابر آموزهای قرآنی شیطان هیچ گونه رسالتی از جانب خدا جهت اغوا انسان نداره. شما میگی کلب معلم خداست، مظهر یا مذله، بفرمایید به چه دلیل؟ این هم متون دینی داریم، بفرمایید بگی این اسم یا مذله خداست. من درآوردی که نمیشه دین درست کرد، از جیبمون همیشه در بیرون که نمیشه. ابا و استکبر و کان من الکافرین، هیچ رسالتی از جانب خدا جهت اغوا انسان ندارد، بلکه به خاطر کینه و حسد نسبت به بشر در صدد اغوای آنهاست، همچون که قرآن کریم هم میفرماید. بله بله، خداوند شیطان را برای اذلال انسان ها آموزش نداده، کلب معلم خدا نیست. بلکه شیطان با تمرد از فرمان الهی تبدیل به موجودی کافر و خبیث شده. شیطان برای منحرف کردن انسان آفریده نشده، بلکه فطرت بر فطرت توحیدی آفریده شده. حتی شیطان بر فطرت توحیدی آفریده شده. برهان فطرت میگوید حتی شیطان بر فطرت توحیدی آفریده شده، اما خودش بدی رو انتخاب کرده. حالا چون بدی رو انتخاب کرده میگیم نه خدا از اساس او رو بد خلق کرده. نه 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 نه، خدا درست خلقش کرده. کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت خود خدا خلق میکنه. امام پیغمبر میفرمان خداوند تنها مانع شیطان برای اغوای انسان نشده. تمام نگفته برو بنداز. گاهی اوقات خدا مانع شیطان میشه، گاهی نه، میگه هر کار میخوای بکن. تو آدم بدی هستی، گناه کردی، به مادرت ظلم کردی، تو را رها میکنم. چرا پیغمبر میفرماند خدای دست مرا رها نکن؟ لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. چون اگر رها بکنم بین من و شیطان میمونم و با اون شیطان و دشمنی خودش. شیطان پنج، شیطان در اغوا کردن انسان ها مجبور نیست و با کمال اختیار این کار را انجام میده. این اغوا دستور الهی نیست، نمیتونیم این اغوا رو بندازیم گردن خدا. شش، آنچه سبب رشد بشر میشود اراده قوی او در مقابل هوای نفسانی است. هفت، نهایت کار شیطان کافر کردن است، در حالی که خدا به کفر راضی نیست. با این وجود چگونه میتوان او را کلم معلم خدا دانست؟ هشت، وجود شیطان در عالم خیر نیست بلکه شر است. ولی نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، الانبیا 35. یک جواب جالب تر، اگر گمراه کردن شیطان موجب کمال اوست، مثلا اسم موزل دیگه، الان باید شیطان اکمل موجودات باشه دیگه. همون گمراه کردن انسان رو دیگه، اکمل موجودات باید باشه، چرا پس خدا اون رو در جهنم میندازه؟ و و و و ان الشیطان للانسان عدو و مبین، یوسف 5. فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین، اقوا میکنم از راهش به در میبرم. ساد 82. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا، شیطان وعده بهشون میده چنین میشه چنان میشه. نساء آیه 120 چنان میشه. و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا، داره کلک میزنه، غرره، کلک، فریب. و زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، نمل 24. این همه قرآن و اهل بیت و آیات و قرآن بخوانیم بخوانیم بخوانیم، اینقدر در مقابل شیطان حرف زده، چطور شیطان رو شما موجود آسمانی میبینید؟ الله نور السماوات و الارض، نور آسمان، پیامبر نور زمین، ابلیس. به کجا رفتی؟ به کجا رفتی؟ به کجا رفتی؟ ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، ما عذاب سعیر براش آماده کردیم، آسمان هم سنگ بهش میزنیم. ملک، سوره ملک آیه 5. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، بحثو جمعش بکنم، و هم لکم عدو، بئس الظالمین، بئس الظالمین بدلا، عدو مبین است، بئس الظالمین بدلا، خیلی دشمن بدیه برای شما. اگر واقعا شیطان با مظهر اسم یا مزل خداست و شیطان برای کمال ما اومده، چرا به نظر طبق اون روایتی که خوندیم امام زمان ما رو از این نعمت محروم میکنه؟ چرا میکشدش؟ مگر نیست برای ما باشه که بیاد و ما رو به کمال برسونه مظهر اسم؟ پس چرا شیطان خدا امام زمان میکشه؟ و روایات متعددی که الان زمان هم کوتاهه و امام صادق علیه السلام میفرماید یؤتا یوم القیامه به ابلیس مع مضل هذه الامه فی زمامین، روز قیامت میارن ابلیس را و گمراه کننده این امت رو به دو زمام بستن، به صورت میکشن، حضرت میفرماید به صورت میکشن در کوه، در صحرای محشر، که با حالت زمختی به مانند کوه احد اونها رو درون آتش جهنم میندازن. و روایات متعدد دیگه که فکر میکنم زمانم گذشته، ولی حرف اینجا هست، این نکته رو میخوام عرض بکنم. حرف اینجا هست، شیطان تمام تلاش خودش رو میکنه که اون آبروی رفته خودش رو برگردونه و او را بپرستند و او را قبول داشته باشند. ارتباط اکابر صوفیه با لژهای فراماسونی و ارتباط این قضایا و این اندیشه ها با شیطان پرستی یک مقوله مفصله.
بسیار عالی. شنیدیم که میگویند دروغ هرچه بزرگتر پذیرفتنی تر از اصول جنگ های روانی معاصر است. لمس میکنیم این مفهوم را با این کلمات: یا علی، التماس دعای فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.